ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجام. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. شهادت 20 فلسطینی در حمله 24 ساعت گذشته صهیونیست ها به غزه. در 238مین روز از تجاوز رژیم صهیونیستی، حملات به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت حدود 20 فلسطینی دیگر منجر شد. 13 نفر در بمباران اردوگاه الببارج و نصیرات، 3 نفر در منطقه تل الهوا و 3 نفر نیز در حمله به خودروی در مرکز نوار غزه شهید شدند. حملات دیشب و امروز همچنین بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت که پیکر شماری از قربانیان همچنان زیر آوار است. مقاومت فلسطین هم در واکنش به جنایات اشغالگران از هدف قرار دادن 8 نظامی صهیونیست در منطقه رفح خبر داد که به هلاکت و یا زخمی شدن این افراد منجر شد. سخنگوی ارتش اشغالگران امروز اذعان کرد که در 24 ساعت گذشته 2 نظامی دیگر این رژیم به هلاکت رسیدند. دانیل هاکاری همچنین از عقب نشینی نظامیان این رژیم از اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه خبر داد. اشغالگران بخش‌های زیادی از این اردوگاه را در 3 هفته گذشته به ویرانه تبدیل کردند. حجم ویرانی‌ها در این منطقه به قدری زیاد است که چهره آن را به شدت تغییر داده است.
نحن نتواجد حاليا في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزه حيث
انسحب شمال نوار غزه المنطقه. نظامیان رژیم اشغالگر از این منطقه عقب نشینی کردند، اما هنوز تعداد زیادی از اونها در اطراف اردوگاه مستقرند و به سمت شهروندانی که برای سرکشی به منازل و اموال خودشون بازگشتند تیراندازی میکنند که باعث شهید و مجروح شدن تعدادی از فلسطینیان شده.
تیراندازی به شدت ادامه دارد. جنگنده های رژیم اشغالگر مردم را به شدت هدف قرار می دهند.
مراکز اسکان آوارگان را که در آنجا زندگی می کردیم ویران کردند. مدارس و همه جا را ویران کردند. مردم همه چیز خودشون را از دست دادند.
خونه ها ویران شده. مدارس را با آتیش کشیدند. همه چیز را ویران کردند. حتی اجساد را از قبر بیرون در آوردند.
اصلا اینجا رو دیگه نمیشه شناخت. اصلا نمیتونی بفهمی کجایی. همه چیز ویران شده. همه جا ویرانی و بس. نظامیان اشغالگر هنوز به طور کامل عقب نشینی نکرده.
نبال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
ادامه تظاهرات مردم کشورهای جهان در محکومیت جنایات صهیونیست ها در غزه. در پاریس معترضان به جنایات صهیونیست ها با حضور مقابل ساختمان شبکه 1 تلویزیون فرانسه اقدام این شبکه در مصاحبه با نخست وزیر اشغالگران را محکوم کردند. تظاهر کنندگان نتانیاهو را شیطان و جنایتکار جنگی خواندند. در مارسی و آنسی دیگر شهرهای فرانسه هم مردم آتش‌بس فوری در نوار غزه را خواستار شدند. در لندن هواداران فلسطین قتل عام کودکان را محکوم کردند و خواستار آتش‌بس فوری شدند. مقامات برگزار کننده جشنواره بین المللی کتاب در شهر ادینبور در شمال انگلیس هم پس از اعتراض هواداران فلسطین ناچار شدند مشارکت 20 ساله با یک شرکت حامی رژیم صهیونیستی را لغو کنند. شماری از دانشجویان دانشگاه نیویورک هم در اعتراض به بازداشت حامیان فلسطین تظاهرات کردند. در پایتخت موریتانی مردم با تجمع مقابل سفارت آمریکا اخراج سفیر این کشور را از نواکشود خواستار شدند. در پایتخت عمان هم حامیان فلسطین در حمایت از مقاومت شعار دادند. در اسلام آباد پایتخت پاکستان تحصن و تظاهرات طرفداران فلسطین در کارزار مردمی نجات غزه وارد 18مین روز خود شد. حمله موشکی ارتش یمن به ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در پاسخ به حملات اخیر آمریکا و انگلیس به صنعا و چند شهر دیگر یمن که به شهادت و زخمی شدن بیش از 50 نفر انجامید، ارتش این کشور ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا در دریای سرخ را با چند فروند موشک بالستیک و کروز هدف قرار داد. در حملات دیشب جنگنده‌های متجاوز آمریکا و انگلیس به 13 منطقه در استان‌های مختلف یمن از جمله صنعا، پایتخت و ساختمان رادیو در استان الحدیده دست کم 16 نفر شهید و بیش از 35 نفر زخمی شدند. نائب رئیس هیئت رسانه‌ای انصارالله یمن گفت اگر همه کشورهای جهان هم مقابل صنعا بایستند، یمن هرگز غزه و فلسطین را رها نخواهد کرد. مردم یمن هم امروز در بیش از 40 میدان استانهای این کشور در همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از آرمان فلسطین و پشتیبانی از مقاومت تظاهرات کردند. انتشار نسخه تحریف شده از قرآن کریم در یک نرم‌افزار تلفن همراه. یک شرکت صهیونیستی نرم‌افزار قرآنی را منتشر کرده که مملو از آیات نادرست و تحریف شده است. در این نرم‌افزار شماری از آیات قرآن حذف شده و تعدادی از کلمات برخی از آیات هم تغییر یافته است. کاربران فلسطینی انتشار این نرم‌افزار توسط صهیونیست‌ها را بخشی از برنامه رژیم اشغالگر برای تحریف آموزه‌های اسلامی توصیف کردند. همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. استقبال مالزیایی‌ها از غرفه کتاب ایران در کوالالامپور. آقای بهبهانی پور مسئول غرفه کتاب کشورمان در 41مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مالزی از استقبال مالزیایی‌ها از غرفه ایران با 60 عنوان کتاب خبر داد. گزارش همکارم و توضیحات آقای بهبهانی پور و ارزانی رایزن فرهنگ کشورمان را با هم می‌شنویم.
گشایش رسمی 41مین نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی با حضور نخست وزیر این کشور. نمایشگاهی با کتاب‌های متنوع در موضوعات و زبان‌های گوناگون با حضور نمایندگان 17 کشور جهان نظیر هند، چین، تایوان، برونئی، سنگاپور، اندونزی و جمهوری اسلامی ایران.
8 کشور سفیر کتاب خودشون رو معرفی کردن و یکی از اون کشورها کشور ایران هست که الحمدلله سفیر کتاب ایران هم خیلی خوش می‌درخشه در برنامه‌های مختلفی که هست و عرضه آثار مکتوب ایران هست.
غرفه کشورمان هم با عرضه 60 عنوان کتاب در این نمایشگاه جهانی حضوری فعال داره.
من به غرفه ایران اومدم تا ضمن خرید کتاب‌های مذهبی، شعر و ادبیات فارسی با تمدن و فرهنگ اسلامی و اصیل این کشور بیشتر آشنا بشم.
کتاب‌هایی که ما در غرفه جمهوری اسلامی عرضه کردیم به دو زبان انگلیسی و باهاسا بوده که کتاب‌های باهاسامون شاعرای فارسی زبان و کتاب‌های ایران شناسی اینجا توسط مالزی استقبال زیادی شد و کلا تمام شد.
کتاب‌های مولوی، عطار و گلستان سعدی به مالایی ترجمه شده و طرفداران زیادی داره که نشان دهنده اشتراکات مذهبی و فرهنگی ایران و مالزی هستش.
رایزنی و توافق با کشورهای اندونزی، مالزی و مصر با هدف چاپ آثار مکتوب ایران در موضوعات متنوع به ویژه نشر الکترونیکی آن در داخل کشورهای هدف از دیگر فعالیت‌های غرفه ایرانه.
ارتباط در حوزه ایبوک هست و فروش کتاب در قالب الکترونیکی که یه عرصه بسیار خوبی است که به نظر مالزی چون ها به منطقه جنوب شرق آسیا هم هست میتونیم این ارتباط رو اونها به قوت داشته باشه.
صدها غرفه در دو طبقه این نمایشگاه آثار هزاران ناشر بین‌المللی رو در معرض دید روزانه بیش از 100,000 بازدید کننده قرار داده. 41مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مالزی به مدت 10 روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب برای بازدید علاقمندان برپاست. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ادامه خبرها. واحد امور قرآنی اداره کل امور مسجد النبی اعلام کرد تعداد 155,000 نسخه از قرآن کریم با ترجمه به 52 زبان در این مسجد برای استفاده زائران خانه خدا تهیه شده است. علاوه بر این 65 قرآن به خط بریل هم برای نابینایان تهیه شده است. تاکنون بیش از نیمی از زائران ایرانی برای برگزاری حج تمتع وارد سرزمین وحی شدند. گزارش همکارم و توضیحات آقایان رضایی معاون سازمان حج و زیارت و راستگو مدیر آشپزخانه الفندیه در مکه را با هم می‌شنویم.
حالا چیزی بیش از نیمی از زائرانی که قرار است مراسم حج امسال را به جا بیاورند وارد عربستان شدند. برنامه ریزی برای ارائه خدمات به این تعداد از زائران اما از مدتها پیش از ایام حج شروع شده بود.
با استفاده از تجارب سالهای گذشته و آسیب شناسی که از حجهای گذشته داشتیم، برنامه ریزی برای ارائه خدمات به زائرین رو برنامه ریزی کردیم، هماهنگی لازم رو انجام دادیم.
یکی از مهمترین خدمات تأمین غذای این تعداد زائر در مکه و مدینه است.
در مکه و مدینه 4 آشپزخونه مرکزی داریم که نسبت به طبخ و توزیع غذا اقدام میکنن.
تنها یکی از این آشپزخانه ها در مکه ظرفیت تأمین غذای 55,000 نفر را در هر وعده دارد. الافندیه آشپزخانه ای کاملا مکانیزه است. گروهی 140 نفره متشکل از آشپزان حرفه‌ای و متخصصان بهداشت تأمین غذای بخش قابل توجهی از زائران را بر عهده دارند. اما شاید یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجه عوامل این مجموعه است، توجه به ذائقه زائرانی است که از نقاط مختلف کشور پای به سرزمین وحی گذاشتند.
در غذای ما نماینده بهداشت، نماینده به استعمال مزدم رهبری، نماینده تغذیه و تدارکات، همه اینها وجود دارند. با مسئولین آشپزخونه با هم میشینن، غذاهای ملی را انتخاب میکنن که مورد رضایتمندی زائرا باشه.
در کنار تنوع غذایی تلاش شده نیاز زائرانی هم که از بیماری رنج میبرند در نظر گرفته شود.
5% از غذای که به هر هتلی اعزام میشه به عنوان غذای رژیمی داده میشه برای افراد مریض و ناتوان.
دبیر کل شورای عالی امور اسلامی وزارت اوقاف مصر از تأسیس 30 مرکز تربیت حافظان قرآن و تقویت برنامه‌های آموزش قرآن از راه دور در مصر خبر داد. وزارت اوقاف مصر در سالهای اخیر برنامه‌های گسترده‌ای را برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در این کشور اجرا کرده است. توسعه مراکز آموزش تلاوت و حفظ قرآن کریم به ویژه در مناطق دورافتاده این کشور در کنار تلاش گسترده برای اصلاح و بهبود وضعیت چاپ و توزیع قرآن کریم از مهمترین اقدامات این کشور بوده است. و دولت بلژیک یک بار دیگر تلاش‌ها برای لغو قانون آموزش اعتقادات اسلامی به دانش آموزان مسلمان را آغاز کرده است. بر اساس این قانون مدارس بلژیک می توانند قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی را به دانش آموزان مسلمان تدریس کنند.
کشف مرکز للدراسات والبحوث
آخرین پژوهش‌ها از رشد گرایش به دین اسلام در کشور بلژیک خبر می‌دهند. کشوری که از سال 1974 میلادی دین اسلام را به رسمیت شناخته است. حالا برخی خبرها حاکی از آن است که علیه مسلمانان بلژیکی توسط برخی افراد صاحب نفوذ در دولت این کشور اقداماتی صورت گرفته است. تارنمای شبکه الجزیره می نویسد
بر اساس قوانین رسمی کشور بلژیک حق آموزش قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی به دانش آموزان مسلمان پذیرفته شده است، اما حالا برخی به دنبال لغو کردن این قانون هستند.
بلژیک کشوری است با 10 میلیون نفر جمعیت که اغلب آنها مسیحی کاتولیک هستند و تعداد مسلمانان در این کشور به بیش از 500,000 نفر میرسد که طبق قانون باید از حقوق خود بهره‌مند شوند. نماینده مسلمانان بلژیکی که قرار است به زودی با دولت این کشور برای دفاع از حق آموزش مبانی اسلامی در مدارس گفتگو کند.
من تا حالا چندین مرتبه با رسانه‌ها گفتگو کردم. دولت بلژیک نمیتونه حق آموزش دین اسلام به دانش آموزان مسلمان رو لغو کنه، چون اولا این یه قانونه و دوم این که ممانعت از تدریس قرآن کریم به دانش آموزان مسلمان مخالف صریح حق آزادی مذهب و دین در بلژیکه.
و من المحتمل ان تقفز
کارشناسان سرعت گرایش به دین اسلام را در بلژیک نسبت به همسایه‌های اروپایی این کشور بیشتر می‌دانند و شاید همین ترس از گسترش اسلام در این کشور است که موجب شده تا اقدامات ضد اسلامی در بلژیک در سال‌های اخیر افزایش یابد.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما می‌رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23:14 خواهد بود. هفته بسیار خوب و پربرکتی برای شما آرزومندم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده منش نامه باشید. منش و سیره زندگی اهل بیت علیه السلام در مقالات موضوع این برنامه است.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب با کاوی بشه خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه،
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرت امه. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، فرهیختگان و فرزانگان و دوستان همراه رادیو معارف. بنده محمد مصطفی اسعدی، مدرس دانشگاه، در خدمت شما هستم در برنامه منشنامه، تا در این برنامه از پنجره پژوهش‌ها و مقالات علمی سری به دورنمای تاریخ بزنیم و از سبک و سیره و منش و مرام اهل بیت با هم گفتگو کنیم. در واقع دوستان من، پژوهش‌ها و مقاله ها که امروزه فراوان در اختیار ما هستند و در نشریات متعدد علمی مقالات فراوانی در حوزه تاریخ و سیره به دست ما رسیده، اینها در واقع کتابک ها و کتابچه هایی هستند که ما میتونیم در یک بازه زمانی اندکی اینها رو مطالعه کنیم و یک موضوع مستقل و مشخصی رو مورد توجه قرار بدیم. دسترسی به مقالات هم در بانک های اطلاعاتی، خب میدانید نیاز به پرداخت هزینه یا مثلا خرید اشتراک هست، اما اگر شما در فضای مجازی سری بزنید معمولا در سایت خود نشریات دسترسی باز تعریف شده و شما میتونید مقالات رو به صورت رایگان این محتوای علمی رو در اختیار داشته باشید و هم برای دانشجویان، هم برای طلاب و هم برای عموم علاقمندانی که میخواهند نگاه های علمی رو به مسائل تاریخی مورد توجه قرار بدن در دسترس هست. البته همه مقالات تاریخی همونطوری که میدانید روی کرده کاربردی ندارند، اما ما سعی میکنیم در این برنامه مقالاتی از تاریخ و سیره اهل بیت انتخاب کنیم که در حوزه سبک زندگی برای ما کاربرد روشنی داشته باشند. در این قسمت از برنامه هم یکی از این مقالات رو مورد توجه قرار میدیم، با ما همراه باشید.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از بره.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همونطوری که میدانید یکی از عرصه های مهم پیشرفت هر جامعه عرصه علمی، آموزشی و تحقیقاتی است و فرهنگ اسلامی هم در این موضوع بسیار درخشان تعریف شده. یکی از ویژگی های فرهنگ اسلامی علمگرایی تعریف شده و اینجا همگانی شدن این موضوع یک اصل بسیار مهم است. در فضای تاریخی، در شرایطی که در برخی تمدن‌ها علم طبقه بندی شده بود و منحصر در اقشار خاص دیده می‌شد، فرهنگی که اهل بیت ارائه دادند آمدند علم رو به عنوان یک فریضه همگانی مطرح کردند. در سیره اهل بیت در این زمینه آموزه‌های بسیار فراوانی در دسترس هست، خصوصا امامانی که در دوره حیات تاریخی اونها فضای علمی بازتر شده بود و ائمه توانستند یک نوع جهاد علمی آموزشی ناظر به نیازهای عصری و فرااصری رو در واقع رقم بزنند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه کادرسازی و شاگرد پروری و تربیت نخبگان علمی است که این موضوع هم برای اساتید دانشگاه، هم برای اساتید حوزه، هم برای معلمان و مربیان و آموزگاران ما بسیار موضوع مهم و حیاتی هست. یکی از مقالات علمی در این زمینه پژوهشی است تحت عنوان الزامات، اصول و روش‌های اخلاقی و آموزشی شاگرد پروری از دیدگاه امام صادق علیه السلام که به قلم جناب آقای دکتر محمد رضا پیوندی بلدی نگاشته شده و قابل استفاده است. امروز در خدمت نویسنده محترم این مقاله هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، با درود و صلوات بر رسول خدا پیامبر اعظم صلوات الله علیه و سلاله پاکش، خصوصا حجت به حق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام، و با سلام و درود به روح مطهر همه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، و با سلام و ارادت به شنوندگان فریخته رادیو معارف و شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. به نظر میرسه، حالا من به عنوان کسی که از فضای عمومی به این مقاله نگاه میکنم، شاید برای ما مهمترین مسئله در طرح این موضوع به عنوان یک پژوهش این باشد که اساساً اینجا مفهوم شاگرد پروری چگونه تعریف می شود که ما این رو بخواهیم در سیره اهل بیت مورد توجه قرار بدیم. آیا ما تعریف آکادمیک مشخصی از این موضوع داریم یا ما باید بر اساس مثلا سیره اهل بیت و گفتارهای اهل بیت این رو تحلیل کنیم؟
به حضورتون عرض کنم که به دلیل اینکه مفهوم شاگرد پروری یه وضوح نسبی داشته، تعریف خاص و جامع و مانعی براش انجام نشده در منابع ما. البته تعریفی داریم که به هر حال خیلی لازم نیست به اونها بپردازیم، اما ما با توجه به اینکه بحثمون در مورد شاگرد پروری امام صادق علیه السلام بوده و این مقاله مستخرج از رساله‌ای به عنوان مرجعیت علمی امام صادق علیه السلام در تفسیر و فقه هست، شاگرد پروری رو اومدیم تعریف کردیم و این تعریف یک تعریف خودساخته هست. شاگرد پروری رو با توجه به کار کرده اون میتونیم اینجوری تعریف بکنیم که شاگرد پروری یک کنش و فرهنگ آگاهانه است که یک مربی، معلم یا استاد با کاربست تمهیداتی برنامه ریزی شده طی فرایندی نظاممند فراگیران را به گونه‌ای تربیت می‌کند تا افرادی متخلق، کارآمد و متخصص بار آمده
و برای نقش‌های متناسب علمی در جوامع انسانی ایفای نقش نمایند. خب چنانچه ملاحظه می‌فرمایید این تعریف 4 رکن داره. رکن اولش استاد و مربی، کسی است که این شاگرد پروری رو قرار انجام بده. رکن دومش فراگیران هستند. رکن سومش برنامه است که باید طی یک برنامه این شاگرد پروری انجام بشه و رکن چهارمش نتیجه گرا بودن برنامه است، یعنی تربیت افراد متخصص و متخلق که هر کدوم از این 4 رکن نباشه شاگرد پروری محقق نخواهد شد. پس بنابراین این تعریفی که از شاگرد پروری شد، ما در این مقاله قصدمون این بوده که فرایند نظاممند شاگرد پروری توسط امام صادق رو با روش تحلیل مضمونی و کیفی و با ارائه مصادیق عینی بررسی بکنیم. این تعریفی بود که ما از شاگرد پروری ارائه کردیم در مقاله.
بله ممنونم آقای دکتر. پس ما اینجا یک نوعی از کادرسازی علمی رو شاید بتونیم از این مفهوم داشته باشیم، یعنی ما در واقع باید اینجا راویان امام رو هم جزو این مفهوم در واقع تلقی کنیم، درسته؟
بله. حالا یه بحثی هست که ما تعبیرمون از شاگرد پروری چی هست. ما یه بحثی اینجا در همون ابتدای مقاله بحث کردیم که فرق راوی با شاگرد چی هست. این که حضرت امام صادق علیه السلام تعداد شاگردان زیادی داشتن، این یکی از مسائل متواتر تاریخی هست که اهل سنت و علمای شیعه به اون اعتراف داشتن و بیان کردن در کتب تاریخی و منابع تاریخی که بهش میپردازیم. اما یه مسئله هست که ما مفهوم شاگرد و راوی رو بیایم بررسی بکنیم. خب شمار زیادی از اونایی که در محضر ایشان بودن، بلکه قریب به اتفاقشون، از امام نقل حدیث کردن. نویسنده ها و مؤلفان کتب حدیثی و روایی بر اساس رویه‌ای که رایج و مرسوم بوده بین خودشون، روات و ناقلین احادیث رو در زمره شاگردان ایشون محسوب کردن. یعنی ما در کتب و منابع تاریخی نداریم که بیان جدا بکنن بین شاگرد و راوی، به گونه ای که ما احساس میکنیم لفظ راوی مساوی و مرادف با شاگرد و متربی لحاظ شده. حالا این رویه بعدها توسط نویسندگان معاصر هم پیروی شده و اونها هم بین راوی و شاگرد تمایزی قائل نشدن. یعنی ما میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که تمام اون کسانی که خدمت امام رسیدن و روایت کردن احادیثی از امام رو، حتی یک روایت برای استفاده از محضر امام به محضر ایشون رسیدن، و تلقی که ما امروزه از شاگرد و مدرسه های امروزی داریم، شاید نتونیم اونجا به هر حال پیاده بکنیم که مثلا یک کلاسی باشه و درسی باشه و، ولی همه اونهایی که خدمت امام می رسیدن برای کسب فیض از محضر ایشون می رسیدن خدمتشون، و وقتی یک روایت رو از ایشون راوی روایت می کنه، یعنی خدمت ایشون تلمس کرده، شاگردی کرده و این روایت و حدیث رو برای استفاده دیگران نقل کرده، و به هر حال ما کلمات صحابی رو داریم، طالب داریم، تلمیذ داریم که در اکثر منابع تاریخی صورت عطف مکررن مورد استفاده قرار گرفته و ما نمیتونیم در کتب روایی تمایزی بین اینها قائل بشیم. و بزرگان رجالی هم مبحثی به عنوان تفاوت شاگرد و صحابی و راوی اونها مطرح نکردن، لذا این نگره ما که بین شاگرد و راوی به لحاظ علمی، حالا البته نه به لحاظ مفهومی، به لحاظ مفهومی راوی و شاگرد تفاوت داره، ولی به لحاظ عملی تفاوت و فرقی قائل نبودن.
بله سپاسگزارم آقای دکتر. در ادامه این پژوهش ما مسئله مهم اصول آموزشی رو داریم و همچنین روش‌های آموزشی رو که
یک فاصله خواهیم گرفت، در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.